غروب صبح صادق در رسا و ایام شهادت ششمین اختر تابناک ولایت امام جعفر صادق علیه السلام از استدیو گفتگو تقدیم حضور شما نازنینان میشه. سپاس از اینکه همراه ما هستید و با اجازه شما و همراهی شما بریم که سوالات رو از محضر کارشناسان خوب برنامه خانم زهره اخوان و حجت الاسلام رضا محبوبی بپرسیم. خانم اخوان، گشایشگر این بخش شما باشید در ارتباط با منش علمی و نحوه برخورد امام جعفر صادق. روایت‌های خاصی فرمودند که نحوه آداب معاشرت این بزرگوار با اشخاصی که به مکتبشون میومدند چه فرادا چه دست جمعی، یک ویژگی‌های خاصی گویا داشته رفتار این بزرگوار که در تاریخ ثبت شده و به عنوان یک چیز متفاوت، یک الگوی متفاوت. در این مورد از شما بشنویم.
وقتی که ما می‌خوایم با یک نفر مخالف خودمون بحث کنیم، باید با مستندات و مسلمات اون وارد بحث بشیم. گاهی وقتا دانشجو مثلا یه موضوعی پایان‌نامه هست می‌خوان نقد کنن، بعد من می‌بینم که اینا با اعتقادات خودشون اومدن اون نویسنده رو نقد کردن، این که نمیشه.
تحمیل عقیده کردن.
تحمیل عقیده میشه. خب اگه به ما بگن که امام کاظم یا امام صادق اینطوری نماز می‌خوندن، ما چون اینها رو به اون حالت امامت و پیشوایی می‌شناسیم اصلا برامون سوالی پیش نمیاد. ولی به یه مخالف نمیشه اینو گفت. ابو حنیفه اومد خدمت امام صادق و گفتش که رفتم دیدم فرزندت موسی کاظم نماز می‌خونه و جلوش یه گلم رفت آمده. این چه وضعشه که آدم وایس نماز مثلا جلوش رفت آمد باشه؟
بده.
چون اصلا بد میدونن که جلوی نماز رفت آمد باشه. خب امام نفرمودن که خب فرزندم خودش با سواد میدونه چیکار کنه، مثلا شما چیکار داری، نمازش درسته، همچین چیزی نفرمودن. گفتن عجب، بگین فرزندم بیاد ازش بپرسم، بگم چرا یه همچین جایی وایساده نماز خونده. بله، فرزندشون حضرت امام کاظم رو طلبیدن که خب دوران نوجوانی بودن و گفتن پسرم به من خبر رسیده که تو اینجوری نماز میخونی، علتش چیه؟ بعد امام فرمودن که امام کاظم فرمودن که چون من خدا رو نزدیکتر از تمام اون آدم ها میدیدم که در جلوی من داشتن رفت آمد میکردن. ابو حنیفه پذیرفت و جواب قشنگ امام صادق رو قبول کرد. اون وقت حضرت اینجا ببینید چقدر به زیبایی، یعنی گفتم خب حالا ابو حنیفه من ازت یه سوال دارم، تو از من سوال پرسیدی من جواب دادم، حالا من ازت یه سوال دارم. گفت چی؟ گفتن که زنا بدتره یا قتل؟ خب معلومه که قتل بدتره. گفتن پس چرا برای قتل دو تا شاهد خواست خدا ولی برای زنا چهار تا شاهد؟ ابو حنیفه درموند، نمیتونست جواب چی بده. گفتن پس ببین قیاس در امور فقهی جایز نیست.
خوب شد اشاره کردید به مسئله رأی و قیاس. بله. یکی از اهم مطالب آموخته های امام صادق مسئله قیاس هست. رأی و قیاس
یکی از فقهایی که خیلی اون موقع رشد کردن و همش هم ریشه سیاسی داشت. بله. که اگه بشه اشاره خواهم کرد، همین اصحاب رأی و قیاس.
بله.
اصحاب رأی و قیاس کسایی هستند که خودشون بر اساس رأی خودشون، من اینو تکیه میکنم که شنوندگان عزیز رأی رو با اجتهاد قاطی نکنن. رأی یعنی چیزی از دل بخواه، از درون خودم، دلم میخواد اینو بگم اینطوری،
به معنی تأویله در
واقع. بله. اجتهاد یعنی بر اساس مقدمات لازم، بر اساس مقدمات علمی و روشمند.
بله.
یک حرفی اصحاب رأی با اصحاب اجتهاد متفاوتن. بله. لذا ما در تفسیر به رأی هم دقیقا همین مطلب رو داریم. تفسیر به رأی جایز نیست. چرا؟ چون از رأی شخص نشأت میگیره.
بله.
ولی تفسیر اجتهادی خیلی هم خوبه و امام بهش این حرف رو زدن. ببینید کجا اومد اون در مقام اشکال، اومد امام جواب دادن و اون نکته اصحاب رأی هم بهش فرمودن.
احسنت. یعنی در جواب خودشون یک نکته علمی فوق العاده روشن رو انتقال دادن. بسیار عالی، تشکر از شما خانم اخوان. جناب محبوبی، تا فرصت هست از زبان شما مروری بر کتاب ها و عناوین رسالات ایشون بکنیم. عناوین رسالات مهمی که از امام صادق علیه السلام به دست خط خودشون مثلا در کتابخانه نور عثمانیه ترکیه باقی مونده، یا آن 500 مجلدی که امثال جابر ابن حیان در اون 1000 صفحه‌ای که عنوان 500 جلد از آثار امام رو میبره، از اینها برای ما صحبت بکنیم.
بله.
تشکر از شما.
من خیلی کوتاه این رو عرض بکنم اگر اجازه بدید. نکته ای که اگر اجازه بدید به عنوان حسن ختام خدمتتون باشم، اینکه مرحوم نجاشی در رجالش از اصحاب حضرت صادق در ذیل بعضی از اصحاب حضرت صادق، من خودم تازه شمردم از جایی اونهایی که خودم پیدا کردم و شمردم، قریب به 3000 کتاب در زمان حضرت صادق علیه السلام شاگردانشون از کلمات ایشون که غالب هم مستقیما روایات ایشون بود
تألیف شد.
بله تألیف شد. من یک اشاره خیلی کوتاهی بکنم به این که زمان حضرت صادق علیه السلام که خیلی در این دوره ممکنه در عصر ما به کار بیاد، زمان حضرت صادق دوران پربار و بری، گاهی اوقات وقتی که دوران پربار و بر بشه، درخت بار و بر زیاد بده، ممکنه شاخه ای هم بشکنه.
احسن.
یکی از دورانهایی که مذاهب و فرقه ها تفرق در مذهب زیاد شد بعد از حضرت صادق علیه السلام بود. شما میبینید در واقع اسماعیلیه داریم، واقفیه داریم، مبتحیه داریم. اینا جهتش این هستش که طبیعی هست وقتی بار و بر زیاد بشه ممکنه یک اتفاقاتی هم، ولی تنه درخت سر جاش هست. یعنی چنان حضرت در واقع آبیاری کردن شیعه رو، باغ شیعه رو، که دیگه تا ظهور حضرت صائب قال الصادق، قال الصادق از زبانها نمیافته. بله ممکنه گاهی اوقات مثل بعد از زمان حضرت صاحب علیه السلام هم همین اتفاق افتاد، اما برکت کلام امام صادق هست که باقی ماند و انشالله در همین عصری هم که هستیم این برکات ولو با مشکلات اما برکت اصلی باقی خواهد ماند و انشالله منتهی به فرج اصلی خواهد.
این چنین یقیناً با نائب برحق سلوک ائمه اطهار و رهبری فقیه ما که چقدر خوب شد شما فرمودید، اشاره کردید که ما هم آمین بگیم با شما و همه شنونده های خوب برنامه غروب صبح صادق. رهبر عزیز ما سید علی خامنه ای هم که افاضاتش مستدام باشد، کتابی با عنوان و موضوع زندگی نامه امام جعفر صادق دارند که من تمام شنونده ها رو ارجاع میدم به مطالعه این کتاب. سپاس که تا این لحظه همراه برنامه غروب صبح صادق بودید.
همراهان گرامی، همچنان شنونده برنامه غروب صبح صادق هستید. یکی از مسائلی که در عصر امام صادق علیه السلام از اهمیت زیادی برخوردار بود، مسئله شنیدن حدیث از طرف عده‌ای از افرادی که در میان آنها هم شیعه و طرفدار واقعی و هم دشمن و معاند اسلام دیده میشن. چون تمام شاگردان حضرت نمیتونستن تفکر و اندیشه خودشون رو در یک زاویه صحیح قرار بدن و همه معارف دینی خودشون رو مثل محمد ابن مسلم و زراره اخذ کنند. و حتی در صف شاگردان امام صادق علیه السلام کسانی که طرفداران سرسخت خلافت بنی امیه و بنی عباس بودند حاضر میشدند و پراکنده شدن این عده در اطراف جامعه اسلامی باعث تفسیر و توجیه عقاید مختلف با بینش‌های گوناگون میشد. و جریان‌های سیاسی موجود در جامعه هم به اختلاف عقاید و برداشت‌ها اضافه می‌کردند. در نتیجه یکی از حوادث عمیق این عصر، فراوانی شاگردان اون حضرت با اختلاف وسیع فکری و عقیدتی در گوشه و کنار جامعه اسلامی بود. امام صادق علیه السلام با توجه به این مسئله از ناقلان صحیح احادیث شدیداً حمایت می‌کردند و سعی می‌کردند از جویندگان حقیقت دستگیری کنند و اونها رو به سرمنزل مقصود برسونند. در این بخش از برنامه نمایشنامه‌ای رو درباره همین ویژگی یه هدایتگری امام صادق علیه السلام با هم میشنویم.
وعده صادق رشید. آهای رشید.
بله قربان.
بیا اینجا ببینم.
با من امری داشتی؟
ببین چه دارم میگویم رشید. جشن امشب به بهترین شکل ممکن باید برگزار شد.
چشم قربان.
دوباره مثل آن دفعه نشود که آبروی مرا بردی. این بار اگر خرابکاری کنی مثل آن دفعه به بیگاری نمیفرستم. بلکه به ابو نعیم بارسالار میفروشمت که بقیه عمرت را در بیابانهای خشک و با دزدان خشن ادامه حیات دهی.
بروی چشم باب، اون بار هم که خودتان میدانی تقصیر من
ساکت دیگر نمیخواهم صدایت را بشنوم. احمق ها چه کار میکنید؟ مواظب آن خمره شراب باشید. کم مانده بود شراب خالصم را از بین ببرند. مواظب باشید.
قربان، مگر این جشن با مهمانی های دیگر تفاوت دارد که شما در خانه مانده اید و بر کارها نظارت میکنید؟
این جشن برای این خیلی ارزش دارد. باید تا میتوانم به امیر و خزانه‌دار کوپه بیشتر و بیشتر نزدیک شدم. نقشه های بسیاری در سر دارم. رشید، من باید برای دریافت مالیات به اطراف کوپه برم. یک نفر گردن سرازی کرده که باید گردنش را بشکنم. تو مواظب همه چیز باش رشید. خدا نکند در جشن امشب خللی وارد شود. شک نکن، شک نکن که گردن تو را هم خواهم شکست.
شش مرباب، مطمئن باشید همه کارها خوب انجام خواهد شد.
شما تنبلها چرا آنجا نشسته اید؟ نکند دارید به آن هیکل کثیفتان آفتاب میدهید؟ رشید، به هر یک از این علاف ها 10 ضرب شلاق بزن تا 10 ضرب تنبلی برکنه.
شش مرباب.
عبید، به نظرت امروز هوا کمی خنک‌تر نشده بود؟
آری جناب ابو بصیر، کم کم زمان مسافرت شما هم نزدیک می‌شود.
بی‌طاقتم عبید، بی‌طاقت.
چرا؟
هر بار می‌خواهم به مدینه بروم این حالت بر من عارض می‌شود. برای دیدار ابا عبدالله لحظه شماری می‌کنم.
خوشا به سعادتتان که توفیق زیارت آقا و مولای من امام صادق به زودی نصیبتان می شود. می دانید می ترسم بمیرم و آرزوی دیدار امام را به گور ببرم.
این که دیگر این همه آه کشیدن ندارد عبید. در این سفر تو را نیز با خودم می برم. من دیگر پیر و نابینا شده ام و به وجود تو احتیاج بیشتری دارم.
باور نمی کنم. یعنی شما خدمتکار ناقابلی چون من را با خود به مدینه می بری؟
آری، ارزش خود را پایین نیاور مؤمن. تو زحمت فراوانی در این خانه می کشی و بیش از اینها برگردن من حق داری.
خدا خیرتان دهد ابو بصیر، خدا خیرتان دهد.
راستی عبید، غروب که داشتم به خانه می آمدم سر و صداهای زیادی از خانه نزار می آمد. آنجا چه خبر است؟
چه ارز کنم ابو بصیر، دوباره نزار مراسم عیش و نوش برپا کرد.
نمی دانم باید با این مرد چه کار کنم. چند بار هم با او گفتگو کردم ولی اثری نداشته است.
خب ثروتی که نزار از راه چپاول و رشوه جمع‌آوری کرده باید هم در همین راه خرج شود.
راستی عبید،
بله.
هر چه میگردم مصحف را پیدا نمی کنم. آن را کجا گذاشتی؟
بالای سرتان در تاخچه است. الان خودم میآورم. یا الله.
با این که چشمانم نمی بیند ولی همین که قرآن را به دست میگیرم احساس میکنم که انوار الهی بر قلبم میتابد.
بفرمایید، این هم مصحف شریف.
ممنونم عبید. همینجا بنشین تا ادامه سوره نبأ را برای تفسیر کنم. بنشین.
باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا کمک کن که در راه تو قدم بردارم و برای رضای تو سخن بگم.
سلام جناب ابوبصیر.
صدایت آشناست، نزار ابن سالم، درست حد زدم؟
آری خودم هستم.
چشمانم نمی بیند ولی گوشهایم می گوید در صدایت شادابی همیشه نیست.
دیشب دیر خوابیدم، هنوز کمی کسل هستم.
به چه کاری مشغول بودی که دیر خوابیدی؟ عبادت خدا.
من نمی دانم چرا شما خودتان را با من مقایسه می کنید. من جوانم، اکنون هنگام تفریح و خوشی من است. هر وقت به سن شما رسیدم شبها را به تهجد می گذرانم.
به خاطر ندارم جایی خوانده یا شنیده باشم که عبادت خدا و دوری از گناهان کبیره به سن و سال خاصی محدود شده باشد.
ببین ابو بصیر، من امروز حوصله شنیدن موعظه و نصیحت ندارم. برو برای حرفهایت گوش دیگری پیدا کن. برو
پسرم، من خیر و صلاحت را میخواهم.
فعلا من باید برم، هنوز مالیات عده زیادی مانده که باید از آنها بگیرم. فعلا خداحافظ.
خدایا اگر این جوان قابل اصلاح است او را به راه راست هدایت کن. حیف از چنین جوانی عمرش این گونه تباه شد. سرانجام پیدایش کرد.
آری آنقدر از اینان سراغش رو گرفتم تا در نهایت در مزرعی اطراف کوفه یافتمش. ظاهرن مزرعه هم متعلق به خودش هست.
مطمئنی که خودش هست؟
آری، نامش ابو ازرق است و عموی نزار ابن سالم.
حال که عموی نزار را پیدا کردیم باید نزد او بروم و با او مشورت کنم که با این جوان چه باید کرد.
من نیز فردا با شما می آیم. می دانید مسیر مزرعه خیلی مناسب رفت آمد نیست.
فعلا که تو چشم من هستی اوبه.
این کمترین کاریست که می توانم برای صحابی بزرگوار امام صادق که درود خدا بر او باد انجام دهم.
ممنونم پسر، ممنونم.
بیا اینجا بنشین. باور نمی کنم که شما این راه طولانی را بر خود هموار کرده اید برای اینکه با من ملاقات کنید.
برای چنین کاری اگر راه چند برابر این هم باشد مشقتش را بر خودم هموار می کنم. ابو ازرق
خدمتکارتان کجا را؟
ظاهرن در مزرعه کناری آشنایی داشت که رفت او را ببیند.
حتما میدانید که من به سبب ظلم هایی که برادرزاده ام به مردم میکند دیگر خجالت میکشم داخل شهر کوفه زندگی کنم. این شد که اقامت در بیرون شهر را انتخاب کردم تا چشمم در چشم کسانی نیفتد که نظار به آنها ستم کرده است.
ابو ازرق چه شد که کار برادرزادت به اینجا کشید؟
از وقتی برادرم وفات یافت پسرش با طرفداران خلیفه عباسی هش رو نش پیدا کرد و کم کم به آنها متمایل شد.
تا آنجا که من می دانم برادرت سالم از دوستداران اهل بیت بود.
آری ولی نزار راه پدرش را ادامه نداد. پس از مدتی به دلیل هیکل و قوای جسمانیش مورد توجه حاکم کوفه قرار گرفت و او را متصدی جمع‌آوری مالیات کرد. النظار هم برای خوشنودی امیر و پیشرفت بیشتر از هیچ عمل ناپسندی فروگذار نمی کند.
ابو ازرق، به نظر تو نزار چه خصوصیت مثبتی دارد که با استفاده از آن بتوانم او را از گمراهی نجات دهم؟
حقیقتش نزار تا آنجا که من خبر دارم خصلتی دارد که هنوز آن را ترک نکرده است.
چه خصلتی؟
نزار به پدرش علاقه بسیاری داشت و کاملا گوش به فرمان او بود. برادرم در واپسین روزهای عمرش از نزار خواست که هرگز خواندن نماز را فراموش نکنه.
یعنی میخواهی بگویی نزار هنوز هم نماز میکنه؟
او با این که در عمل گناهان صغیر و کبیره بسیاری مرتکب می شود ولی در دل از کارهای خود خیلی هم راضی نیست.
تو از کجا می دانی؟
یک بار به طور اتفاقی دیدم که پس از نماز با خدا مناجات می کرد و می گفت که بر این منجلاب گیر کرده و توانایی خارج شدن از آن را ندارد.
خدا پدرش را بیامرزد که وصیت بسیار خوبی به او کرده است. شک ندارم که همین نماز خواندنش عاقبت او را نجات خواهد داد.
خب حالا شما میخواهید چه کار کنید؟
باید روشم را عوض کنم. من تا کنون هر وقت به سراغ نزار رفتم یا در کوچه و بازار بوده یا تنها نبوده و کسی همراهش بوده.
آره باید زمانی به سراغش بروید که تنها باشد و اگر بخت با شما یار باشد و در لحظاتی با او برخورد کنید که با وجدانش درگیر شده است، حتما حرف شما تأثیر بیشتری خواهد داشت.
به امید خدا که این گونه خواهد
شد.
ای مهر ازلی و نور لم یزلی، آفتاب تابان مشرق اندیشه، مرد تمام فصل های انسانیت، امام یک تازان صدق و صداقت، جاری ترین تفکر ماندگار شیعه، نور وجودت به گرد باد حوادث خاموشی گرفت اما فروغ اندیشت در جان جهان ماناست. ای فرزانه ترین قامت افراشته دین خدا، سرچشمه ناب ترین نگاه شیعه، در صبوری سینه‌ات شکی نیست. تو از سلاله سینه سوختگان شریعت شیرین خدایی و پاسدار ویژگی های رفیع اسلام. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اندیشه ها که مقابل هم قرار می گرفتند، نفس ها در سینه حبس می شد، اما از ابتدا دلها به صدق گفتار تو روشن بود و صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروز همیشه مباحثه ها می شد. آقای من، از پس سالها دوری دلم را به مهر ولایت روشن کن. خوب شنوندگان عزیز، بخش دوم نمایشنامه ویژه برنامه غروب صبح صادق رو به اتفاق می شنوید.
بفرمایید داخل جناب ابو بصیر. بفرمایید.
ممنونم.
چه شده که ما را قابل دانسته و به منزل ما تشریف آوردید؟
ما مسلمانیم و بر خبر گرفتن از همسایه در دین ما بسیار تأکید شده.
شرمندم که من حقوق همسایگان را رعایت نکردم. شرمندم. بفرمایید.
خب اجازه می دهی همینجا بنشینی؟
شما خودتان صاحب خانه، اجازه بفرمایید آن سجاده را بردارم تا شما بنشینید.
پسرم، مشغول نماز خواندن بودی؟
چه نمازی؟ نمازی که از سقف این خانه هم بالاتر نمی رود.
من می دانم که تو فطرت پاکی داری، چرا از گناهانت استغفار نمی کنی تا خدا تو را ببخشد؟ شک ندارم که روح پدرت هم در آن دنیا خوشنود خواهد شد. پسرم،
پدرم از او که بیش از همه شرمندم ابو بصیر.
توبه کن پسرم، توبه کن، توبه کن که خدا بخشنده و توبه پذیده است.
آیا شما هنوز هم به ملاقات ابا عبدالله جعفر ابن محمد می روید؟
با امام صادق چه کار داری؟
راستش جناب ابو بصیر، من بنده گرفتار هستم، ولی شما انسانی شریف و بدور از آلودگی هستید. اگر مرا به مولایت معرفی کنی، امید آن دارم به وسیله شما و راهنمایی ابا عبدالله از گرفتاری گناه خلاصی یابم.
اتفاقا من چند روز دیگر عازم مدینه هستم، حتما در آنجا موضوع تو را با امام مطرح می کنم و پاسخ امام را برای تو خواهم آورد.
خیلی ممنونم، مشتاقانه منتظرم بازگردی تا پاسخ امام را بشنوم.
فقط در این مدت نماز خواندن را فراموش نکن پسرم.
چشم.
که همین راه گفتگوی تو با خداست که وجدان تو را همچنان بیدار نگه داشته است.
راستش ابو بصیر، هر بار که برای نماز قامت می‌بندم از کارهای روزانه‌ام خجالت می‌کشم، ولی چه کنم که سخت گرفتار شدم.
همین خجالت کشیدن بنده از پروردگار است که او را از ارتکاب به گناه نجات می‌دهد. شک نکن پسرم، شک نکن که تو نیز خلاصی خواهی.
امیدوارم.
عبید، سراغ نزار رفتی یا نه؟
آری جناب ابو بصیر، آری، گفت کمی کار دارد، وقتی کارش را انجام داد می آید.
آن نامه ای را که در مدینه به تو سپردم چه کار کردی؟
داخل یکی از صندوق‌ها گذاشتم.
حتما آن را پیدا کن که باید فردا به دست صاحبش برسانم.
فکر کنم همسایه ما نزار است که در میزنه.
برخیز، در را باز کن و او را با احترام به داخل خانه بیار.
چشم روی چشم جناب ابو بصیر.
امیدوارم حرف امام در این جوان اثر کند و او به راه راست برگردد. امیدوارم.
بفرمایید ابن سالم، بفرمایید.
جناب ابو بصیر کجا هست؟
در آن اتاق تشریف دارند. بفرمایید.
یا الله.
بفرمایید.
یا الله.
داخل بیا پسرم.
سلام جناب ابو بصیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنشین پسرم. عبید.
بله.
جای مناسبی برای مهمانمان آماده کن.
چشم، بفرمایید اینجا. اینجا بنشین.
خب سفر که خوب بود جناب ابو بصیر. مشکلی پیش نیامد؟
الحمدلله خوب بود. هم به مکه رفتیم و عمره مفرده به جا آوردیم و هم در مدینه به زیارت ابا عبدالله جعفر ابن محمد مشرف شدیم.
خوشا به سعادت دار.
عبید.
بله.
زحمت بکش و مهمان من را پذیرایی کن.
به روی چشم آقا. از سوه برمیگرم.
جناب ابو بصیر، مگر عبید خدمتکار شما نیست؟ چرا به جای امر و نهی اینقدر با مهربانی با او حرف میزنید؟ با این اخلاق شما نافرمان و جری نمیشود.
پسرم، عبید غلام آزاد شده من است. ولی خودش تمایلی به رفتن از این خانه را نداره. و اکنون برادرانه به جای چشمهای نابینای من و توان تحلیل رفتم مرا یاری می کند.
باور نمی کنم. من با این همه قدرت و تحکم نمی توانم از نوکرانم آنگونه که می